بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 211 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 54 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. در این آیه الله تعالی می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کس از شما از دینش بر بگردد. ردت یعنی اینکه انسان بعد از اینکه ایمان را پذیرفت و اسلام را پذیرفت از آن دست بکشد و از آن خارج شود. هر کس از شما که از دینش بر بگردد چی میشه در این دنیا قبل از آخرت؟ فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، قطعاً الله متعال برای یاری دادن دین خودش افرادی را و اقوامی را جایگزین خواهد کرد که از مشهورترین و معروفترین صفات این انسانها چیست؟ یحبهم و یحبونه، هم الله متعال آنها را دوست دارد و هم آنها الله را دوست دارند. یک رابطه دوستی دو طرفه بین خالق و مخلوق و بین عابد و معبود. و این قسمت از آیه به این معنی است که به هیچ عنوان پروردگار انسانهای نالایق و ناشایست را برای دین خود انتخاب نمی کند. آن کسانی که پروردگار آنها را در دین قرار می دهد انسانهایی هستند شایسته، به عبارت دیگر خدمتگزاران دین، کسانی که به فکر یاری دادن دین الله متعال هستند از آن جمله انسانهایی هستند که طینت پاکی دارند، اهل اخلاص هستند و الله متعال آنها را پذیرفته و آنها را قبول کرده برای دین خود و پروردگار برای دین خود بهترین ها را انتخاب می کند و این توفیقی است الهی برای هر کسی از بندگانش که بخواهد و هر کسی که محروم است محروم. در آیه دیگری در سوره محمد صلی الله علیه وسلم آمده که و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر شماها از دینتون رویگردانی بکنید قطعا الله متعال اقوام دیگری را جایگزین شما خواهد کرد و آن اقوام مانند شما نخواهند بود، بلکه آنها از دین رویگردانی نمی کنند و پایبند به دین خواهند بود و بعد از پایبندیشان دین را یاری خواهند کرد. این صفات کسانی است که الله متعال آنها را برای دین خود انتخاب می کند و هیچ جای تعجب نیست. دین الله است و اختیار هم اختیار الله است و برای دین خودش از بین بندگانش که باز بندگان الله هستند میخواد بهترین ها را انتخاب بکنه. مگر نه این است که در لهو و لعیبی که در این دنیا صورت میگیره، در رشته های مختلف ورزشی، در فوتبال، مگر نه اینه که بهترین ها را انتخاب میکنن برای تیم ملی؟ مگر نه این است که آن کسانی که به تیم ملی دعوت میشن از چندین فیلتر عبور میکنن و آنها میشن نخبگان و بهترین ها، چه در فوتبال، چه در فوتسال، چه در والیبال، چه در هر رشته ورزشی دیگر. و همه اینها لهو و لعب است، بازی است و نام بازی را به دنبال خود بیادت میکشد. بازی فوتبال، بازی والیبال، میگن بریم بازی بکنیم. ولی با این وجود هزینه های هنگفت و سنگین و بهترین ها را انتخاب می کنند. اگر برای باطل قرار این طوری باشه چه برسد برای حق، برای دین الله، و چه برسد به اینکه انتخاب کننده ذات الهی است. پس اگر خود را از جمله کسانی میابی که پروردگار تو را انتخاب کرده از بین میلیاردها انسان تو را انتخاب کرده برای دینش، امرأت عمران یعنی همسر عمران دعا کرد وقتی که حامله شد، گفت بارالها رب اینی نظرت لک ما فی بطنی محررا، من آن فرزندی که در شکم من هست آن را به صورت کامل برای دین تو نظر کردم که خدمتگزار مسجد الاقصا باشد. فکر میکرد که آن جنینی که در شکمش هست پسر باشد، ولی آن جنین شد مریم علیه السلام، دختر به دنیا آمد. ولی با این وجود الله متعال آن را پذیرفت. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. وقتی که الله متعال بخواهد برای دین خودش انسانی را انتخاب بکند، چه زن باشد چه مرد باشد، چه دختر باشد چه پسر باشد، مهم اینه که این انسان خادم دین باشد، خدمتگزار دین باشد، غمخوار دین باشد. تمام هم و غم او می شود چگونه دین را یاری داد و دین را تقویت کرد. و در سوره انعام هم آمده که یستخلف قوما غیرکم، قوم دیگری را غیر از شما جایگزین می کند. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، همان گونه که شماها را نوادگان انسانهای دیگری قرار داد، آنها رفتند و کسان دیگری که شماها باشید آمدید و جایگزین آنها شدید. و همینطور این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد و پروردگار قطعا برای دین خودش بهترین ها را انتخاب می کند. یحبهم و یحبونه، الله متعال آنها را دوست دارد و آنها نیز الله را دوست دارند. باید این صفت وجود داشته باشد، وگرنه نمیشه این انسان یاری دهنده دین الله باشد، ممکن نخواهد بود. اذلت علی المؤمنین، یکی از مهمترین صفات این گونه افراد اینه که در برخوردشان با مؤمنین بسیار متواضع هستند، با فروتنی برخورد می کنند. در سوره فتح آمده در آخرین آیه، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم، محمد رسول الله است و کسانی که با محمد هستند یعنی یاران او هستند و هم باور و هم ایمان هستند با او، بر علیه کفار شدید هستند و در بین مؤمنین رحیم هستند، هم دیگر رحم می کنند. چرا؟ چون صفت ایمان اقتضا می کنه که انسان به هم فکر خودش، به هم باور خودش، به هم دین و هم کیش خودش احترام بگذاره و در مقابل او مهربان باشه، فروتن باشه، متواضع باشه، کمک بکنه. و در این زمینه هم از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت است که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم، مثال مؤمنین با همدیگر در کنار همدیگر در دوست داشتن همدیگر و در اینکه به همدیگر رحم بکنند و به همدیگر عاطفه داشته باشند، که مثل الجسد الواحد، مانند یک جسد واحده. یعنی اگر ما امت محمد را تشبیه بکنیم به یک جسد، جسد انسان، و تک تک افراد امت را تشبیه بکنیم به سلول‌های بدن، که مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر یک عضو از بدن به درد آید، دستش درد میکنه، دندونش درد میکنه، تمام اعضای بدن در کنار این دندان بیدار خواهند ماند و درد خواهند کشید و آرامش نخواهند یافت. یک جسد واحد این گونه است و امت محمد هم در مقابل دیگر مؤمنان همینطور هستند و این از اقتضاعات ایمانه. و اگر کسی چنین حالتی رو در خودش پیدا نمی کنه بدونه که در ایمانش نقص وجود داره، مشکل در ایمان وجود داره. و این رابطه هیچ حد و مرزی نیز نمی شناسد. تا زمانی که ایمان وجود دارد، چه این شخص ترکی باشد، چه غربی باشد، چه شرقی باشد، چه آفریقایی باشد، چه آسیایی باشد، فرقی نمی کنه. رابطه ایمان وجود داره و رابطه ایمان از تمام مرزها عبور می کنه. اذلتن علی المؤمنین. بر بگردیم به خودمون ببینیم واقعا ما چنین انسانهایی هستیم؟ آیا از جمله کسانی هستیم که پروردگار ما را انتخاب کرده و این صفات در آنها وجود داره؟ اعزت علی الکافرین، بر علیه کفار عزت به خرج می دهند ولی در مقابل مؤمنین فروتنی می کنند. اگر قرار انسان از دو صفت فروتنی و عزت و قدرت برخوردار باشه و هر دوتا رو به کار بگیره، فروتنیشو میذاره برای مؤمنین و قدرتشو برای کفار قرار میده، نه برعکس. امروزه اگر نگاهی بندازیم به جهان اسلام شاید حالتهای زیادی پیدا بکنیم که برعکس باشه. با کفار مهربانند و دست دوستی به کفار میدهند ولی هر چه زور دارن بر علیه مسلمان ها خالی می کنند. و چنین اخلاقی از انسان مؤمن بعید است و نمی توان یک انسانی که واقعا از کمال ایمان برخوردار باشه چنین رفتارهایی رو داشته باشه. یجاهدون فی سبیل الله، صفت دیگری که دارند در راه دین الله متعال و تقویت دین جهاد می کنند. و جهاد در قرآن هر وقت ذکر جهاد به میان میاد، در اصل آن جهادی است که در قالب جنگ صورت می گیرد ولی جهادهای دیگر هم وجود داره. هر سعی و تلاشی که ما بکنیم و منجر به تقویت دین الله متعال بشه، این میشه جهاد فی سبیل الله. در سوره فرقان آمده که فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. ای پیامبر، از کفار پیروی نکن، تسلیم کفار نشو، هم فکر کفار نشو. این گونه نباشه که اگر کفار به تو فشار آوردن تو تسلیم امر آنها بشی. نه، تو باید تسلیم امر الهی باشی. و جاهدهم به جهادا کبیرا، و با قرآن، بهی ضمیر داره برمیگرده به قرآن، و با قرآن با کفار یک جهاد بزرگی را آغاز کن و شروع کن. جهاد بزرگ، جهادا کبیرا. پس با قرآن هم میشه جهاد کرد، با زبان میشه جهاد کرد، با قلم میشه جهاد کرد. جهاد شکل‌های مختلفی داره. با مال میشه جهاد کرد. جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، چند بار تو قرآن اومده. با مالتان جهاد بکنید، با جانتان جهاد بکنید، عمر خود را در راه تقویت دین قرار بدهید و صرف بکنید. تمام زندگی خود را بذار برای تقویت دین، از عمر، مال، توانایی ها، فرزند، هر چیزی که داری، هر توانایی که از عهده تو برمیاد. یجاهدون فی سبیل الله، یعنی عضو فعال هستن اینها. ولا یخافون لومت لائم، یک صفت دیگری دارن که خیلی مهمه. به هیچ عنوان از سرزنش سرزنش کنندگان ترسی ندارن. این دین ماست، این ظاهر ماست. هر چقدر ما را مسخره بکنن، هر چقدر به ما سرکوب بزنن، هر چقدر به ما بگن که عقب افتاده هستید، عقب مانده هستید، مغزتان خشک، هر چی میخوان به ما بگن، پر خیالمون نیست، چون ما راه خود را پیدا کردیم. هر چی به ما بگن یه خورده خودت رو عوض بکن، فکرت رو عوض بکن. نه، راه ما راه قرآنه، مشخصه. صراط مستقیم مشخصه، چپ و راست نداره. و به هیچ عنوان هم تحت تأثیر سرزنش کنندگان قرار نمیگیرن. هیچ تأثیر رو آنها نخواهد گذاشت. حالا هر چی میخواهد انسان سرزنشگر یا شیطان سرزنشگر با سرزنش بکنه، از سر جاش انسانی که مؤمن واقعی است تکونم نمیخوره. مانند درخت نخل ریشه داره در زمین، محکم ایستاده. هر چه طوفان بیاد تمام درخت‌ها میشکنن، ممکنه ساختمان خراب بشه ولی درخت نخل ایستاده. و این مثالی است که الله متعال در قرآن برای اهل ایمان زده. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كلمة لا إله إلا الله وكسي كأنه ميجي مانند درخت نخله كأصل ثابتي در زمين داره، ريشه داره. وهمه ديدم كي ريشه نخل تاب كجا ميرسه در زمين، محكم استاده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. و در پایان فراموش نکنیم که این انتخابی که صورت میگیره، آن افرادی که الله متعال آنها را انتخاب میکنه برای دینش، یک فضیلت الهی است، یک توفیق الهی است. به هر کس که بخواهد میدهد، لیاقت میخواد، سزاواری میخواد. و کسی که لایق نباشه از این مسیر خارج خواهد شد، بخواهد نخواهد. یک انسان نالایق نمیتواند در راه خدمت به دین باقی بماند، تحملشو نخواهد داشت، کم خواهد آورد و دست از خدمت گذار دین خواهد کشید. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. بر بگرد به خودت، نگاهی بنداز تو زندگیت، آیا شامل فضیلت الهی هستی؟ آیا توفیق الهی شامل حالت شده که خدمتگزار دین باشی؟ آیا الله متعال تو را از جمله افرادی قرار داده که برای دینش انتخاب کرده و این صفات در اون وجود داره؟ آیا الله تو رو دوست داره؟ آیا تو الله رو دوست داری؟ آیا وقتی با مؤمنین برخورد میکنی با فروتنی و تواضع با آنها برخورد میکنی، با مهربانی برخورد میکنی؟ و اگر قراره که قدرت نمایی بکنی، برای کفار قدرت نمایی میکنی؟ آیا در راه الله متعال سعی و تلاش داری؟ به هر اندازه که از دستت بر بیاد، در هر زمینه که بتوانی، حداقل یک بهانه‌ای برای خودت پیدا کن. آیا از جمله کسانی هستی که از سرزنش کنندگان نمیترسی؟ مثلا اهمیت هم نمیدی، بگن نگن فرق برات نمیکنه؟ اگر این صفات در تو وجود داره، بدان که شامل فضل و توفیق الهی هستی. والله واسع و علیم. و الله متعال واسع و علیم است. واسع یکی از نامهای پروردگار است. واسع به این معنی که همه چی را در بر گرفت، از وسعت گرفته میشه. الله متعال همه چی را در بر گرفته و محیط به همه چیز، یعنی به همه چیز احاطه داره. والله بكل شيء محيط. و یکی از معانی که در این اسم در سیاق این آیه وجود داره اینه که وقتی الله متعال کسی را برای دینش انتخاب میکنه، میداند که چه کسی را داره انتخاب میکنه، یعنی علمش به این بنده احاطه داره. اینطوری نیست که مثل ماها بیاین، مثل افراد، مثل بشر بیایم تجربه بکنیم، بگیم ببینم چی میشه، درست در میاد یا درست در نمیاد، به درد میخورد یا به درد نمیخورد. الله متعال تجربه نداره. علم همه چیز بر اساس علمه، علم مطلق و کامل و شامل، علمی که همه چیز را در بر گرفته. و علیم است، بسیار دانا. پس وقتی انتخاب میکنه، یعنی این انتخاب بر اساس علم کامل صورت گرفته و این گونه نیست که مثلا امروز انتخاب بکنه فردا بگه نه این خوب نشد پس یکی دیگه بیا. همچنین رضایت، وقتی اعلان رضایت میکنه از یاران پیامبر، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره، وقتی که اعلان رضایت از آنها میکنه یعنی با علم کامل داره این اعلان رو انجام میده، نه اینکه نادانسته مثل ما بیام امروز از کسی راضی باشیم فردا اون بنده یه کاری بکنه بگیم رضایتمو پس میگیرم، لایق نبودی رضایتمو پس گرفتم. سپس فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. هنوز مبحث آیات در مورد ولایته، ولی شما کیست؟ دوست صمیمی شما کیست؟ دوست دینی شما کیست؟ آن دوستی که حاضری به خاطر دین در کنارش باشی، کمکش بکنی، ازش دفاع بکنی. انما ولیکم الله، اولا ولی انسان‌های مؤمن کامل، مؤمن واقعی، ذات الهی است، الله. انما ولیکم الله، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم همان گونه که در سوره اعراف از ایشان حکایت شده، انما ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، ولی من الله است، آن ذاتی که این کتاب را نازل کرده و او انسان‌های صالح را در ولایت خودش قرار میده. بعد از الله متعال ولی شما کیست؟ و رسوله، رسول الله ولی ماست. بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم چه کسی ولی شماست؟ والذین آمنوا، همه مؤمنین، همه آن کسانی که اهل ایمان هستند، یاران پیامبر، تابعین، دیگران، هر کس که اهل ایمان باشه، اینا همه اولیاء ما هستند و ما هم اولیاء آنها هستیم و این دوستی و این رابطه وجود داره، حتی با ملائکه هم وجود داره، ملائکه اهل ایمان رو دوست دارن و اهل ایمان هم ملائکه رو دوست دارن. این کسانی که ایمان آوردن صفاتشون چیست؟ الذین یقیمون الصلاه، آن کسی که نمازهای پنجگانه شبانه روز را برپا می دارد. یعنی این که اگر شما انسانی را دیدید که نماز نمی خواند، این انسان نمی تواند ولی شما باشد، اگر واقعا ایمان درسته. و اگر دیدی انسانی نماز نخوان ولی توست، بدان که ایمانت درست نیست. نمیشه، ممکن نیست ایمان درست باشه و یک انسانی که نماز نمیخونه ولی شما باشه، چنین چیزی امکان نداره. الله تعالی میفرماید یکی از بارزترین صفات اهل ایمان که اولیاء همدیگر هستن اینه که نماز را برپا میدارند. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، آن کسی که زکات میده. اگر شخصی را دیدی که زکات بر اون واجبه و زکات مالشو نمیده، حتی اگر نمازم بخونه ولی شما نمیتونه بشه، همخوانی نداره، اینجا یک مشکل وجود داره. دیدی گاهی اوقات یک سیم در سیم کشی ساختمان یا ماشین اتصالی میده و ایجاد اشکال میکنه در سیستم، کسی که نماز میخونه زکات نمیده، سیمش داره اتصالی میده و نمیتونه با شما هماهنگ بشه، نمیتونه با شما ست بشه، مشکل وجود داره. و هم راکعون، و اینها در حال رکوع هستند و اینجا رکوع ذکر شده به عنوان یکی از ارکان نماز برای بیان اهمیت این عبادت و این رکوع. وگرنه در برخی دیگر از آیات از سجود یاد میشه. یا مریم اقنطی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجود بکن و رکوع بکن. به پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که دستور داده شد تو خانه کعبه رو درست بکنه فرمود للطائفین والعاکفین والرکع السجود. منظور از رکع السجود یعنی آن کسانی که نماز میخونن، رکوع رو به جای میارن و سجود رو به جای میارن. ذکر دو رکن از ارکان مهم نماز. به اصطلاح اهل علم میگن یک جزء از نماز ذکر شده برای بیان تمام نماز، و این مسئله به این علت هست که بیان اهمیت این جزء یا این رکن بیان بشه و واضح و آشکار بشه، و گاهی اوقات هم برعکس میشه. گاهی اوقات کل کلمه ایمان مثلا به نماز اطلاق میشه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله متعال ایمان شما را ضایع نمی کنه. این آیه در شأن چه کسانی نازل شده؟ در شأن کسانی که رو به مسجد الاقصا نماز می خوندن قبل از این که قبله بر بگرده به سوی کعبه و کشته شدن یا مردن. صحابه از خودشون سوال کردن پس این یاران ما، دوستان ما، برادران ما که به سوی مسجد الاقصا نماز خوندن، حکم نمازشون چیست؟ آیه نازل شد که وما کان الله لیضیع ایمانکم، نگفت وما کان الله لیضیع صلاتکم، گفت ایمانکم. اطلاق ایمان برای نماز به این معنی که نماز رکن مهمی در دین است که میتوان از آن به عنوان ایمان یاد کرد. یعنی اگر کسی نماز نخونه ایمان نداره. پس این کسانی هستند که ولی ما میشن، از این صفات برخوردار هستند. و همونطور که گفتم اگر احساس کردی دوستی داری که او را عنوان دوست دینی خود میشناسی، نه دوست عادی، دوست دنیا، دوست تجارت و دوست همسایه، اون حتی این دوستی ها ممکنه با کفار هم صورت بگیره، ولی منظور از ولایت، ولایت ایمانی است در اینجا. آن کسی که به خاطر ایمانش قلب تو به تپش میفته و فکرش هستی و دغدغه‌شو داری، اگر دیدی دوستی داری که از یکی از این صفات برخوردار نیست، بفهم که یک جای کار داره میلنگه، یکی از سیمها دچار اتصالی شده. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، خب کسی که بیاد ولایت الله تعالی را بپذیره و ولایت رسولش رو بپذیره و ولایت اهل ایمان رو بپذیره، چه جایزه و چه پاداشی دارن؟ فإن حزب الله هم الغالبون، اینا میشن حزب الله. ما دو تا حزب کلی در جهان داریم، حزب الله و حزب الشیطان، که این در سوره مجادله هم اومده. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، الا ان حزب الله هم المفلحون. این دو حزب کلی است، و حزب یعنی گروه، لشکر، و تمام افراد بشر به این دو دسته تقسیم میشن، کافر و مؤمن. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، آن کسانی که مؤمن هستند میشن جزء حزب الله، آن کسانی که کافر هستند میشن جزء حزب ابلیس. پس آن کسانی که به دنبال ولایت الله و رسولش و مؤمنین هستند، اینا از حزب الله متعال هستند. و فرموده که هم الغالبون، و حزب الله همیشه پیروزه. مگر می شود که الله متعال قدرت مطلق باشد و یاران دین خود را ضایع بکنه و بسپاره به دست ابلیس آنها را نابود بکنه؟ حتی قدرت ابلیس هم از قدرت الله است، اگر بخواهد در یک لحظه قدرت ابلیس هم میگیره و امکانات ابلیس ازش میگیره و ابلیس آس و پاس میشه. محال غیر ممکنه که ذات الهی باری تعالی بندگان واقعی خود و اولیای خود رو دو دستی بسپاره دست ابلیس که نابودشون بکنه، بلکه برعکس همیشه حزب خودش رو پیروز میکنه بر حزب ابلیس. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، الله متعال به هیچ وجه برای کفار بر علیه مؤمنین راهی قرار نخواهد داد که تسلط پیدا بکنن. و اگرم جایی دیدیم که کفار بر علیه مسلمان ها تسلط پیدا کردن، بدانیم که اشکال از مسلمان هاست، مؤمن واقعی نیستند، خیلی کم دارن در مسائل ایمانی. به همین دلیلی که کفار داره بر آنها پیروز میشه، چون وعده الهی تخلف نمیکنه، وعده الهی است که حزبش پیروز همیشه. پس این حزبی که داره مرتب پشت سر هم شکست میخوره، این حزب الله نیست. اگر بود پیروز میشد، پس چون پیروز نمیشه نیست. مسئله خیلی ساده است. نگاه بکنیم به آن جایی که مسلمان ها شکست خوردن و افتادن زیر دست پای کفار، چند درصدشون نماز میخونن؟ مگه نه این است که در همین آیه فرموده که ولی شما آن مؤمنینی هستن که نماز میخونن؟ خب چند درصد اینها نماز میخونن؟ وقتی میریم آمار میگیریم، میبینیم که درصد خیلی پایینه. خب چجور این امت ممکنه حزب الله باشن؟ چگونه الله متعال ولایت اینها را بپذیرد هستن؟ چند درصد آنها زکات میدهند؟ آنچنان که در همین آیه آمده و یعتون از زکا، میبینیم خیلی کمه. خب چگونه الله متعال قومی را به عنوان حزب خودش انتخاب بکنه که زکات نمیدن؟ نمیشه، چنین چیزی ممکن نیست. پس اگر بخواهیم پیروز باشیم بر علیه دشمنان دین، باید مؤمن واقعی باشیم، باید از جمله کسانی باشیم که صفات آنها در این آیات اومده، و باید این صفات را در خود تقویت کنیم. اگر میخوایم به این لیاقت، به این سزاواری برسیم، اگر هم انسانی نخواد، که همونطور که در این آیه اومد و در آیه دیگر، الله متعال این انسانها را کنار میزنه و افرادی لایق و شایسته را میاره بالا. و این افراد لایق و شایسته ممکنه از هر جا و از هر امتی باشن، مهم اینه که دین را یاری میکنه و دین الله متعال باقی خواهد ماند، از بین نخواهد رفت. دین اسلام هست، ولی آن کسی که از بین میره آن مسلمانانی هستن که ادعای اسلام دارن ولی در عمل خیلی خیلی عقب هستند، در باور خیلی مشکل دارن. به هر حال این آیاتی است در این زمینه که مؤمنین واقعی از چه صفاتی برخوردار هستند و باید چگونه باشند و دوستی ایمانی آنها باید با چه کسانی باشد. امیدوارم که الله متعال به همه ما توفیق بده که از جزء آن بندگانی باشیم که خدمتگزار دینش باشند و از آن انسانهایی باشیم که الله متعال از آنها در این آیات یاد کرده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.